ایران و عمان قرار داره. سمتی که سمت عمان هست عمیق‌تره، اما جزایر متعددی اونجا وجود داره و مسیر برای کشتیرانی بسیار سخته. مسیری که بین المللی هست کار خدای عزیز به سمت جمهوری اسلامیه و عرض این مسیر بین المللی تنها 3 کیلومتره.
اینجا نیروهای ایرانی طرف آمریکایی رو مجبور کردن برای عبور از تنگه اجازه بگیرن و البته حتما هم با زبان فارسی صحبت کنن.
خیلی ممنون شنیدیم، ما روی کانال 16 به شما تماس می‌گیریم.
برای جلوگیری از سوء تفاهم در این شرایط معمولا طرف آمریکایی در این آبها ملوانانی را به کار می‌گیرد که به زبان فارسی تسلط دارد.
هر وقت تنش ایران و آمریکا در منطقه بیشتر میشه، دوباره یک جمله راهبردی تکرار میشه: ایران میتونه تنگه هرمز رو ببنده.
مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگه تهدید کردند در صورت توقف صادرات نفت ایران تنگه هرمز را می‌بندند. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با تکرار این تهدید گفته تصمیم گیری درباره این موضوع در اختیار مسئولان عالی کشور است.
این سوال رو باید دنیا بدونه، آیا امکان داره مثلا از این تنگه راهبردی تا زمانی که ما داریم استفاده میکنیم دنیا هم داره استفاده میکنه، دنیا استفاده کنه و ما استفاده نکنیم؟ خب قطعا این منطقی نیست.
این قدرت همیشه برای ایران وجود داره. در 2 سال گذشته بارها تنش ایران و آمریکا در آبهای منطقه افزایش داشته. در سالهای اخیر رزمایش‌های دریایی در این منطقه فقط تمرین نظامی نبودند، نمایش اقتدار بودند.
در پی بالا گرفتن تنش بین واشنگتن و تهران و تصمیم سپاه پاسداران برای برگزاری رزمایش در تنگه هرمز، ارتش آمریکا از سپاه خواسته که این مانور را به شکلی انجام دهد که ایمن و حرفه‌ای باشد.
قایق‌های تندرو که با سرعت آب رو می‌شکافند، سامانه‌های موشکی ساحلی که بردشون فراتر از افق و پهپادهایی که بر فراز آب پرواز می‌کنند، همه پیام روشنی دارند.
این موشک کروز ابو مهدی است در اختیار نیروی دریایی سپاه با برد 1000 کیلومتر. امروز صدها تیر از نسخه جدید این موشک در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
امنیت این آبراه بدون نقش ایران قابل تصور نیست. محمد سعید احدیان کارشناس مسائل سیاسی توضیح میده.
به اینها میتونید شما چند تا گزینه راهبردی دیگه اضافه کنید که ما از این ظرفیت ها تا حالا استفاده نکردیم. یکیشو من عرض میکنم، بقیش رو ورود نمیکنم، اونم توسعه جنگ به اقتصاد انرژی دنیاست. نمیگم بستن خنگ هرمز که سوء تفاهم ایجاد بکنه، فکر کنه ما قراره بریم مثلا مانع درست کنیم، نه، جنگ ایران میتوانست در این جنگ صورت گرفته بود. لازم بود یه سری عملیات های روسی نفکش های به اصطلاح که به انگلیس که میتونست عملیات کنه، همین اتفاقات میتونست کل اقتصاد، شما اگر اندیشکده های آمریکایی رو شما بشه به جدیت مطالعه بکنید ببینید، ببینید که نگرانی اصلی اونا از این بود که آقا بالاخره این انرژی به هم بریزه اقتصاد آمریکا تورم شده، میخواد چیکار کنه؟ جنگ تعرفی هم که ترامپ شروع کرده، دچار چالش هم شده، فدرال رزرو هم که به اصطلاح پایین نیاورده به اصطلاح نرخ بهرش رو، این دچار چالش انرژی گرون بشه دیگه چیکار میخواد بکنه؟
اگر تنشی با قدرتی چون ایالات متحده آمریکا شکل بگیره، جغرافیا نخستین برگ برنده ایرانه. آبهای باریک و کم عمق تنگه میدان بازی ناوهای عظیم نیست.
رژه در خلیج فارس و تنگه هرمز با ترکیب بندی 580 شناور از نیروی دریایی ارتش و سپاه آغاز شد. برای رژه هوایی 23 جنگنده ارتش و سپاه آرایش گرفتند.
موشک ها، پهباد ها و شناور ها، موشک های در واقع روی شناور، اینا همه در مجموعه در واقع کشورمون ساخته شده.
در حوزه های سطحی، زیر سطحی و پروازی با اولویت بدون سرنشین ها الحمدلله تجهیزات بسیار ویژه و توانمندی رو الحاق کردیم.
البته ما قبلا به صورت عملی این رو نشون داده بودیم. شلیک به پهپاد گلوبال هاوک رو یادتون هست؟ یا توقیف کشتی های متخلف آمریکایی رو؟
همه دوست برای شده فاصله رو بگیرم. فاصله الان 96 کیلومتر 96 سال 75 درجه 96 کیلومتر ارتفاع 14 کیلومتر داره ارتفاعشو میبره بالا میگه
بزنش آتیش
بارند یا فاطمه زهرا یا فاطمه زهرا آتش.
اینجا محیطیه که تاکتیک های بومی و جنگ نامتقارن معنا پیدا میکنه. ایران بارها نشون داده که میتونه حضورش رو به گونه ای سامان بده که هر تهدیدی هزینه سنگینی در پی داشته باشه. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در این باره توضیح میده.
ما امروز افتخار داریم که امنیت تنگه هرمز رو با تردد روزانه 83 فروند کشتی رو در این منطقه امنیتش برقرار کردیم. راهبرد ما در خلیج فارس صلح و امنیت و برادری و دوستی است. ما اعتقاد داریم که بیگانگان در خلیج فارس مخل امنیت خواهند بود و قطعاً منطقه‌ای که یک منطقه راهبردی و اقتصادی هست و برای ما بسیار مهمه و برای کشورهای همسایه ما مهم هست تو این منطقه هست و قطعاً خارجی‌ها دنبال دو هدف شوم خودشون هستن، یک حضور نامشروعشون در منطقه، دو فروش سلاحشون در منطقه راهبردی خلیج فارس. اینها نیاز به دشمن تراشی داره و نیاز است که به هر حال کشوری مثل ایران رو که دنبال امنیت این منطقه است که ما بیشترین ساحل رو داریم، بیشترین جزایر رو در این منطقه داریم، ما در واقع عمیق‌ترین آبراه‌ها رو در همین سواحل ما عبور میکنن، خب این امنیت این منطقه برای ما مهمتر هست.
اما فراتر از تجهیزات و تاکتیک ها یک عنصر دیگه هم وجود داره، اراده ملی. خلیج فارس برای ایرانیان صرفا یک مسیر انرژی نیست، بخشی از حافظه تاریخی و غرور جمعیه. از کتاب‌های درسی تا سرودهای حماسی، از سفرهای خانوادگی به سواحل جنوب تا نامگذاری روز ملی خلیج فارس، این پیوند عاطفی همواره زنده است. سال گذشته بود که ارتش جمهوری اسلامی قدرت خودش رو در شناسایی مخفی‌ترین ناوهای آمریکا نشون داد.
فیلم دارم میگیرم.
روگرویی جدید میان ایران و آمریکا. زیر دریایی هسته‌ای فلوریدا تلاش میکند مخفیانه با تجاوز به آبهای سرزمینی ایران از تنگه هرمز عبور کند و وارد خلیج فارس شد.
امیر ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی.
و در زیر آب در حال نزدیک شدن و عبور بود که خب زیر دریایی تمام ایرانی فاتح اینو رصد کرد و با انجام مانورهای ایزایی مجبورش کرد به سطح آب بیاد.
ما در هر رزمایشی سلاحی جدید رو هم رونمایی کردیم، موشکایی که میتونه برای دشمن نفسگیر باشه، در این روایت اقتدار ایران فقط در قدرت نظامی خلاصه نمیشه. در اشراف جغرافیایی، در پیوند تاریخی با دریا و در پشتوانه مردمی معنا پیدا میکنه. تنگه هرمز این توان رو به ایران داده که ادبیات سیاسی خودش رو در منطقه داشته باشه. اینجا رئیس جمهور ایران.
همین الان از خلیج فارس انرژی نره به اون طرف. اونا همش فلجن. ولی باید کاری بکنن که ماها با هم دعوا کنیم تا اونا راحت بتونن اینا رو ببرن، به هر قیمتی هم دلشون خواست ببرن، و بعد ما تهدید بشیم برای همدیگه، بعد نفت ما رو ببرن، اسلحه به ما بدن که ما با همدیگه بجنگیم، بعد بگن شما بیایید تو مملکت ما هم سرمایه گذاری کنید.
پیام ایران برای همسایه ها صلح و دوستی بوده. جمله راهبردی ما این بوده: خلیج فارس رو با همکاری همدیگه بسازیم بدون نیروی بیگانه.
امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه و برای کشور ما بسیار اهمیت داره و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. ما و ملت‌های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بودیم، زندگی کردیم، خواهیم بود. اونهایی که مربوط به این منطقه نیستن، مربوط به اینجا نیستن و باید برون.
تنگه هرمز برای ایران نه یک تهدید، بلکه یک موقعیته. موقعیتی که نشون میده امنیت منطقه بدون نقش تهران معادله‌ای ناقص خواهد بود. حالا دیروز سپاه پاسداران یک رزمایش دیگه در تنگه هرمز داشت. معنای اون هم روشن بود.
از ساعت پیش مرحله اصلی رزمایش کنترل هوشمند نیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تنگه هرمز، خلیج فارس و دریامان آغاز شده. ما در حال اعزام به منطقه رزمایش هستیم انشالله.
و وقتی موج دیگه‌ای به ساحل میرسه، انگار زمزمه میکنه این آبراه فقط مسیر کشتی ها نیست، صحنه‌ایه که در اون اقتدار و هویت یک ملت به نمایش گذاشته میشه. ممنونم از همراهی شما. ملت سربلند ایران، موفق و پیروز باشید مثل همیشه. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به سازها اجازه نواخته شدن و به صداها توان برآمدن و برانگیختن داده. به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام. امشب هم شما رو دعوت میکنم به ورق زدن برگی از نقاشی صدا، جایی که با هم موسیقی کلاسیک میشنویم و دانسته هامونو بیشتر بکنیم. جوزپه تارتینی، آهنگساز دوری باروک، نوازنده ویالون و یکی از برجسته ترین مکتب آفرینان نوازندگی ویالون در ایتالیا بود. او برگردن سه ویالون نواز بزرگ بعد از خودش حق استادی داره: فرانچسکو منفردینی، پیترو ناردینی و گایتانو کونیانی. Thank you.
خوشی صدا در رادیو جوان هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
تارتینی در نوازندگی ویولون بسیار خبره و چیره دست بود. کشفهای آکوستیک او سبب بروز امکانهای جدیدی در نوازندگی شد. مثلا او زههای ویولون رو ضخیم‌تر و آرشه رو سبک‌تر کرد. شیوه نوازندگی او سرمشق ویولون نوازهای زیادی در نسل‌های بعدی بود. معروف‌ترین قطعه تارتینی سونات تحریر شیطانه. مقطعی از زندگی تارتینی، کاردینال پادوا بر او خشم گرفت و فرمان دستگیری و مجازاتش را صادر کرد. تارتینی با لباس راهب ها گریخت و در یک صومعه پنهان شد. او 2 سال تمام منتظر بود تا بلکه خشم کاردینال فروکش کنه و بتونه دوباره در بیرون صومعه آفتابی بشه. در این مدت او به مهارت خارق‌العاده‌ای در نوازندگی دست یافت که نتیجه تمرین‌های منظم هر روزش در صومعه بود. ژوزپه تارتینی در 26 فوریه 1770 درگذشت.
چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. تا پایان با من همراه باشید. خب با توجه به سفر اخیر وزیر خارجه‌مون به کشور عمان، یک بار دیگر مسئله مذاکرات به یکی از مباحث مهم رسانه‌ها مطرح شده. در همین باره اظهار نظرهایی از سوی دو طرف هم مطرح شد. از جمله وزیر خارجه آمریکا یعنی مارک روبیو عنوان کرده که مذاکره با ایران بسیار پیچیده است و توافق با ایران ساده نخواهد بود. او همچنین گفته که درباره حملات علیه ایران صحبت نخواهم کرد، زیرا ترامپ گفته است که دیپلماسی را ترجیح می‌دهم. در همین باره در ابتدای برنامه بشنویم بخشی از صحبت‌های دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را.
اونجوری در مذاکره گفتم تو رسانه‌ها چیز دیگه میگن، برای سیاستمدارا حرفای مختلف میزنن، اما در مذاکره گفتن ما فقط راجع مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم، نه چیز دیگر، و غیر از این باشه مذاکره پا نمیگیره. پس موضوع اون چیه که به ما در مذاکره گفتن اینه، و این عاقلانه است البته، چون مسئله موشکی ربطی مذاکره نداره. مسئله موشکی مسئله امنیت ملی ماست، ما راجع به اون مذاکره نخواهیم کرد. پس مسئله هسته‌ای به نظر من در جای خوبی قرار گرفته. اون چی که آقای ترامپ اعلام کرد این بود که ایران در مورد مسئله هسته‌ای به سمت سلاح نرود. این عنوان عنوانیست که ما باش موافقیم راجبش مذاکره کنیم، نگرانی های ما رو رفع کنن، ما کاملا موافقیم به سمت سلاح نریم. پس یه موضوع مشترک معقول وجود داره که میتونه طرفین برش بحث بکنن، اما باید نگرانی های ما رفع بشه. خب میتونیم ضوابط آژانس رو برش حاکم کنیم. کارمون شده نیست. وقتی ما امپیتی رو پذیرفتیم، چارچوب آژانس و نظارتاش رو میپذیریم. میان بازرسی میکنن. بازرسی های متنوع، ماهانه، روزانه میتونن بازرسی داشته باشه. بنابراین بوم ساختن که نمیشه توی پستو ساخت. باید جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون میتونه مشخص باشه، ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه ولی میتونه زیر نظر آژانس باشه، اشکالی هم نداره، آژانس نظارت بکنه، ما نظارت آژانس میپذیریم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت دارد. برای امروز، برای فردا.
خب پیرامون همین موضوع میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر میرقاسم مؤمنی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
بنده سلام از خدمت هر دو طالب شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مؤمنی، اگر نگاهی داشته باشیم با آخرین تحولات، خب یک ناو دیگر هم توسط دونالد ترامپ به منطقه فرستاده شد و صحبت‌های مختلفی هم اخیراً مارکو روبیو انجام داده درباره توافق. شما وضعیت امروز رو چطور می‌بینید؟ آیا به سمت جنگ نزدیک‌تر شده وضعیت یا نه؟ فعلاً می‌توان به ادامه مذاکرات فکر کرد؟
من اصلا که مذاکره یه موضوعی که همیشه هست، یعنی مذاکره یه موضوعی نیست که مثلا بسته شده باشه، اما نوع مذاکرات و سطح مذاکرات و خواسته های طرفین با هم متفاوت است که مذاکره برای اینکه این خواسته ها به هم نزدیک بشه انجام میشه.
بله.
هدف مذاکره بحث رسیدن به این نقطه مشترک در حل سطح مسائل فی ما بین است، اما بحثی که داریم نو این در واقع میشه که آمریکایی‌ها میخوان این فشار و قدرت رو بیارن وسط که در مذاکرات یه طور امتیاز بگیرن. یعنی مثلا این ناوها و این حرکت‌های نظامی که آمریکایی‌ها الان در منطقه دارن انجام میدن و این تبلیغات گسترده که آقای ترامپ داره به انواع ناوها و تمام‌بندی ناوهاشون داره میدن، این به خاطر اینکه بگن که ما قدرتی هستیم غیر قابل دفاع برای ایران و ما میتونیم مثلا هر اقدام نظامی تو منطقه انجام بدیم و موفق بشیم.
درسته.
به خاطر همین این اینا میخوان دو تا تیر بهش بره، یک فشار به تیم مذاکره کننده طرف یعنی ایران بندازن و ایران مجبور به قبول برخی خواسته هاش و یه عدول از برخی از شرایطی که ایران قبلا داشته، دوم این که به همپیمانان خودشون قوت قلب بدن که با آمریکا در این مورد همکاری کنن و همسو با سیاست آمریکا نسبت به ایران عمل کنن.
آقای مؤمنی، آیا به نظر شما این رویکرد ترامپ یک رویکرد خردمندانه در عرصه بین‌المللی محسوب میشه؟ یعنی با توجه به تجربه جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار به نظر شما چیزی رو قبول میکنه؟
من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با فشار، تهدید یا ارعاب قبول ها، اگر قبول میکرد تو این 47 سال ما این همه تحریم و این همه فشار، این همه ظلمایی که مردم ایران شده یا این همه شهدایی که ما دادیم انجام میشد دیگه، میاد مثلا مثل کشورهای همین حوزه خلیج‌های کشوری بیاد تسلیم میشد. جمهوری اسلامی هم به یک ایدئولوژی استوار و اون ایدئولوژی حسینی و به خاطر همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی از موازش کوتاه ممکنه مذاکره میکنه برای رسیدن به اهداف.